اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه 19 اسفند، گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب، جمعی از گروه بازنشستگان تامین اجتماعی، اتحاد کارگر و معلم، کارگروه تشکیل کانون بازنشستگان فلزکار مکانیک، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران برگزار شد. این گروه ها دلیل انتشار فراخوان خود را ادامه و گسترش فلاکت عمومی، مخصوصاً شرایط مشقت‌بار بازنشستگان و ناامیدی از اراده حکومت برای تغییر و بهبود این وضعیت اعلام کرده بودند. این گروه ها با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 98 و رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری گفته بودند که هیچ رویکرد و چشم اندازی را برای اصلاح و بهبود شرایط معیشت در این بودجه نمی بینند. در این میان به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم از اهواز برای شرکت در تجمع به تهران آمده بودند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های صنفی، تجمع کنندگان تراکت‌هایی در دست داشتند که از جمله بر روی آنها نوشته شده بود: بیمه کامل و درمان رایگان، حق همه بازنشستگان. از تصویب بودجه 98 چیزی عاید بازنشسته نخواهد شد. طرح پارامتریک تامین اجتماعی، تعرض سرمایه علیه نیروی کار و تصویب بودجه 98، تشدید و افزایش فلاکت عمومی. در کنار این گزارش‌ها، بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، شرکت کنندگان در تجمع روز یک شنبه همچنین شعارهایی در مورد لزوم آزادی معلمان زندانی سر دادند.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
آنها همچنین خواستار آزادی کارگران زندانی شدند.
کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد.
به گفته یک کانال تلگرامی شورای بازنشستگان، تجمع کنندگان پس از قرائت قطعنامه پایانی تجمع در روز یک شنبه شعار دادند: اگر جواب نگیریم دوباره برمیگردیم.
شماری از بازنشستگان روز یکشنبه در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. گزارش روزنامه بلحری را شنیدید. اما در پی گرانی گوشت در ایران و افزایش نارضایتی عمومی، مقام‌های جمهوری اسلامی از بازداشت 4 مسئول در این رابطه خبر دادند. همزمان سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد که با ورود به پرونده گرانی گوشت، علت کمبود آن را بررسی می‌کند. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گرانی گوشت وارد می شود. این خبر را ناصر سراج، رئیس این سازمان اعلام کرده. او گفته در این زمینه اقداماتی انجام شده که در حال حاضر صلاح نیست بیان شود. این در حالی است که روز شنبه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از تشکیل اولین پرونده و دستگیری 4 مقام ایرانی از چند نهاد به خاطر گرانی گوشت خبر داد. دادستان تهران اشاره‌ای به اتهام دستگیر شدگان نکرده است. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی مقیم ترکیه، می‌گوید برخورد امنیتی با موضوعاتی که ریشه اقتصادی دارد موفق نخواهد بود.
سیاست‌گذاری غلط اقتصادی که در طول 4-5 سال اخیر بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز متکی بود و در یک سال اخیر با توجه به شرایط خارجی که اتفاق افتاد باعث افزایش نرخ ارز و نهایتاً تورم شدید در بازارهای مختلف شد. ریشه قضیه ریشه اقتصادی است. برخورد امنیتی و برخورد پلیسی مثل سایر بازارها، بازار ارز، بازارهای مختلف، ما می‌بینیم افرادی رو به عنوان سلطان مطرح کردن، اینها پاسخگو نیست. تا وقتی ریشه اقتصادی قضیه حل نشه، این نوع برخوردها فقط به التهاب بیشتر تو بازار دامن.
بنا به آنچه مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، در خصوص گرانی گوشت گفته، تحریم‌های آمریکا میانگین پیاده کردن کالا از کشتی و اسحار در گمرک را 2 برابر بیشتر به درازا کشیده است. او گفته در اکثر شرکت‌ها تخصیص ارز انجام شده، اما مشکل انتقال ارز وجود دارد و مشکلات گمرک هم ناشی از همین مسئله است. اما مقام‌های ایرانی بر این ادعا هستند که قاچاق دام و صادرات غیرقانونی گوشت را گران کرده. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، از دلایل گرانی گوشت می‌گوید.
چند عامل رو میشه در نظر گرفت. مهمترین عامل کاهش تولید داخلی گوشت هست. اگر به گزارش مرکز آمار نگاه بکنیم، در پاییز امسال نسبت پاییز سال قبل تولید گوشت قرمز 20% کاهش پیدا کرده که این نشون میده که خب عرضه کم خواهد شد و با توجه به افزایش تقاضا مشکلات قیمتی و مشکلات کمیابی کالا رو خواهیم داشت. در کنار اون ما افزایش 40% قاچاق دام زنده رو داریم بر اساس آمار رسمی که به دلیل تغییراتی هست که در نرخ ارز و نرخ دلار در سال جاری اتفاق افتاده و با وجود افزایش واردات، این افزایش واردات به دلیل اینکه در سیستم توزیع به خوبی انجام نشده و ما شاهد پدیده‌های مثل صف‌های طولانی هستیم، حتی این افزایش واردات هم نتونسته اون کاهش تولید داخلی و اون افزایش قاچاق رو جبران بکنه.
بنا به گزارش مرکز آمار ایران، قیمت انواع گوشت در ماه گذشته بیش از 90% گرانتر از بهمن ماه سال گذشته بوده است. گرانی که به گفته رئیس اتحادیه رستورانداران تهران 1/4 رستوران‌های پایتخت را به تعطیلی کشانده است. با آغاز تحریم‌های آمریکا، ایران با یک بحران ارزی روبرو شد، روندی که افزایش قیمت کالاهای اساسی را در ایران به همراه داشت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سال 1397 ایران تورمی حدود 24% را شاهد خواهد بود.
بحران گرانی گوشت در ایران، گزارش رویا ملکی رو شنیدید. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
پیام من برای مردمیه که ویدیو میفرستن یا گلگی میکنن در تظاهرات و اعتصابات و اعتراضاتشون، حرف از دولت و روحانی و دوروبریاش میزنن، گلگی میکنن از دولت که این بلا رو سرمون آورده. من تعجب میکنم، میترسیم از اینکه بگیم آقای خامنه ای و بیت رهبری این کارو کرده، یا اینکه واقعا فکر کنیم کار روحانی و دوروبریاش هست. دولت یه آبدارچه که بیشتر نیست، همه اینو میدونیم. موضوع رهبریه و نظام یا رژیم اسلامیه که این بلا سر ما آورده. چه کسی چی نمیگه، فقط روحانی روحانی میکنیم.
رهبر به اصطلاح انقلاب اسلامی با ورزشکارای ما که مخالفت کردن تو روی حرفای آقای ظریفی استادن و جوابشون رو خیلی قشنگ دادن، میگن نمک میخورن نمکتون میشکنن. انگار قبل از انقلاب مردم ایران گشنگی میخوردن، ایشون اومدن سفره پهن کردن دارن نونشون میدن. خجالت بکشید.
اون از خمینی که رهبر مستضعفین کره زمین و دیگر کرات بود، این هم از خامنه‌ای که رهبر مسلمین جهان و منظومه شمسی است. وقتی به صحبت‌های قبل از به قدرت رسیدن این دو آیت الله گوش می‌کنی، می‌بینی که هر دو خدعه کردند و به ملت شریف ایران خیانت کردند، ولی خیلی زود کاخ قدرت شما فرو خواهد ریخت.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که لالایی برای کودکان سوریه عنوان آهنگ برگزیده است که هومن خلج دانش آموختی رشته موسیقی در بلژیک ساخته و قرار است این قطعه را یک ارکستر بزرگ اجرا کند. بیشتر بشنوید جزئیات این ماجرا رو از شهرام میریان.
هومن خلج دانش آموخته رشته آهنگسازی از 13 سالگی وارد دنیای موسیقی شده، 20 سال است از ایران به بلژیک مهاجرت کرده و تحصیلات دانشگاهی خود را در این کشور به پایان برده. لالایی برای کودکان سوریه یکی از ساخته‌های بی‌کلام این هنرمند است که آن را به تمام بچه‌هایی که در جنگ به سر می‌برند تقدیم کرده. آقای خلج پیش از پرداختن به چگونگی انتخاب این قطعه برای اجرا، ابتدا درباره تحصیلات خود در رشته آهنگسازی اینطور به رادیو فردا گفته:
من تحصیلات موسیقیمو تونم بگم به صورت حرفه‌ای و آکادمی در بلژیک انجام دادم. موسیقی رو در سن 13 سالگی در ایران آغاز کردم. پس از مهاجرت به بلژیک در کنسرواتوار شهر لوون که در حقیقت یک موزیک آکادمی موسیقی است، اونجا دوره فشرده دیدم. دوره‌ای از جمله نوت خونی، نوت نوشتن، پیانو کلاسیک و در همین دانشگاه در رشته موزیک تئوری، موزیک نوشتاری و آهنگسازی موسیقی تونال فارغ التحصیل شدم.
آقای هومن خلج، شما در یک کارگاه بین المللی آهنگسازی برای ارکستر حرفه‌ای سمفونیک شرکت کردین. چطور شد که از میان 30 آهنگساز جوان در دنیا شما و 12 نفر دیگه انتخاب شدن؟
از نقاط دنیا در این برنامه شرکت کردن. آهنگسازان جوان تا سن 40 سال در مرحله اول 30 نفر از کل دنیا برای شرکت در این کارگاه آهنگسازی انتخاب شد و سپس 5 ماه ما فرصت داشتیم تا قطعه رو برای ارکستر سمفونیک بنویسیم. از اون 30 نفری که اومده بودن دعوت شدن به بلژیک و 5 روز اینجا به صورت فشرده زیر نظر استاد وینام و هیئت داوران در نهایت از بین آهنگسازا فقط 13 نفر رو انتخاب کردن که کارشون توسط یکی از حرفه‌ای ترین ارکستر سمفونیک بلژیک به نام ارکستر سمفونیک آنتورپن که یک ارکستر حرفه‌ای و مطرح بلژیک است اجرا خواهد شد. من یکی از این 13 نفر هستم و تنها ایرانی هستم که در این برنامه انتخاب شدم و شرکت خواهم کرد. این قطعه رو فقط من نوشتم، لاله‌ای برای بچهای سوریه و ارکستر کار اونها را جداگانه اجرا خواهد کرد. کارها برای ارکستر سمفونیک بزرگ نوشته شده و ارکستر سمفونیک قطعه منو اجرا میکنه. به عنوان مثال قطعه من تموم میشه، قطعه آهنگساز دیگه‌ای رو از اوکراین اجرا میکنه، بعد آهنگساز انگلیسی، بعد آهنگساز هلندی و غیره.
هومن خلج آهنگ بی کلام لالایی برای کودکان سوریه را با الهام از لالایی های مرسوم در ایران به نحوی ساخته که بتوانان را در ارکسترهای بزرگ دنیا اجرا کرد. در این قطعه که ترکیب و آمیزه‌ای از موسیقی شرق و غرب است، حس اعتراض، بازی، شادی، امید، خشم، ترس و استراب و وحشت از جنگ نهفته. این آهنگ برگزیده قرار است به وسیله ارکستر سمفونیک شهر آنتورپن بلژیک اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
قبل از اینکه برنامه صدای دیگر رو بشنوید، به سراغ فریدبرز غریب می‌ریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنوید.
تیم ملی بسکتبال ایران بعد از پیروزی مقابل استرالیا به طور رسمی جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد. در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال در سال 2019 از 3 شنبه تیم ملی بسکتبال ایران در سالن ورزشگاه آزادی در تهران برابر استرالیا با نتیجه 85-74 پیروز شد و صعود خود را به جام جهانی 2019 که شهریور ماه 98 به میزبانی چین برگزار می‌شود قطعی کرد. این سومین بار است که بسکتبال ایران راهی جام جهانی می‌شود. بسکتبال ایران پیش از این در جام‌های جهانی 2010 ترکیه و 2014 اسپانیا حضور داشته است. در لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز یکشنبه 2 مسابقه انجام شد. در دیدار معوقه از هفته 17 استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با 3 گل ذوب‌آهن اصفهان را مغلوب کرد و به رده 4 جدول رده‌بندی صعود کرد. و در ادامه هفته 19 جام خلیج فارس تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه شهرک قدس مهمان سایپا تیم علی دایی بود که 2 به تساوی بدون گل رضایت دادند. در جدول لیگ برتر تیم‌های سپاهان، پرسپولیس و پدیده هر 3 با 38 امتیاز و به دلیل تفاضل گل به ترتیب در رتبه‌های اول تا 3 ایستاده‌اند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه انتشار نام برخی از سرمربیان خارجی برای هدایت تیم ملی این کشور را شایعه خواند و اعلام کرد این فدراسیون هنوز با هیچ گزینه‌ای به توافق نرسیده است. روز یکشنبه برخی از خبرگزاری‌ها از وینچنزو مونتلا سرمربی ایتالیایی نام بردند که در حال گفتگو با فدراسیون فوتبال ایران است. به نوشته برخی از سایت‌های خبری داخل ایران، میزبانی ورزشگاه آزادی تهران را از تیم ملی بانوان گرفتند و دیدار دوستانه این تیم با تیم زنان بلاروس را به ورزشگاه آرارات منتقل کردند. به نوشته خبرگزاری مهر دلیل این کار این بوده که بازیکنان تیم ملی زنان بلاروس حاضر نشدند با حجاب اسلامی در ورزشگاه آزادی با تیم ملی زنان ایران بازی کنند. و در دیدارهای مهم فوتبال عصر یکشنبه انگلیس در لیگ برتر لیورپول با تساوی بدون گل در زمین منچستر یونایتد دوباره به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد و در فینال جام اتحادیه فوتبال جزیره منچستر سیتی در ضربات پنالتی چلسی را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله گزارشی مبنی بر برنامه ایران برای ساخت 200,000 خانه در سوریه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در انتهای مجله نیمه شب شما شنونده برنامه صدای دیگر خواهید بود از رویا کریمی مجد. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من وعید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه صدای دیگر با اجرای رویا کریمی مجد باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی مرد را رئیس می‌داند و زن را موظف به تبعیت او در قالب خانواده، اما مرد فقط تعیین کننده شغل و محل سکونت و پرداخت کننده نفقه زن نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان می‌توانند بیش از یک زن را به همسری خود برگزینند، در شرایطی که مهمترین شرط آن را عدالت و برابری می‌دانند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
اسلام 1400 سال پیش از این برای اینها سنت شریف تعدد زوجات رو گذاشته، یعنی سرپرستی چندین زن توسط یک مرد انجام بشه. هدف اصلیمون این هست، میخوایم فریاد بزنیم که آقا میشود چند زن با یک شوهر زندگی رو پیش ببرن، تعدد زوجات واجب نیست، ولی شرایط امروز ما این رو ایجاب میکنه.
از رسانه‌های عمومی تا رسانه‌های خصوصی، طرفداران چند همسری در ایران از همه ابزارهای خود استفاده می‌کنند تا آنچه را که گفته می‌شود از قوانین الهی است تبلیغ کنند. پشتوانه آنها نیز قانون است، قانونی که با در نظر گرفتن فقه شیعه چند همسری برای مردم و مسلمان در ایران را جایز می‌شمارد. اما آنگونه که همسر اول مردی که 3 زن دارد در مستندی که در مورد زندگیشان ساخته شده می‌گوید، تن دادن به این شیوه زندگی آسان نیست.
خیلی همه چیو خوب جلوه ندیم، واقعیت اینه که واقعا سخته. اگه سخت نبود جهاد نبود. بعد که کم کم هیشون هی می‌خواستن مثلا حساس زدایی کنن، هی میومدن من میگفتن هی اذیت میکنن میشن، اونوا میکردن برو واسه من برو خواستگاری. بعد بهشون گفتم اگه واقعا میتونی یه دور اجازه کنی بسم الله برو جلو.
قوانین ایران چگونه چنین اجازه ای را به مردان داده و نقش فعالان زن در تغییر این مواد قانونی چه بوده؟ شادی سعد، حقوقدان ساکن بریتانیا، مهمان برنامه این هفته ماست.
از نظر قوانین ایران چند همسری به رسمیت شناخته شد، اما در برخی دیگر از قوانین یک محدودیت‌هایی برای اختیار کردن همسر دوم، یا اگه بعداً مثلا بعد از همسر دوم شخصی بخواد همسر سوم اختیار کنه گذاشته شده. اگه بخواد که این ازدواج ثبت بشه، اجازه دادگاه لازمه برای اختیار کردن همسر دوم و مرد باید بتونه که این اجازه رو اخذ بکنه. این اجازه یا با رضایت همسر اول قابل اخذ هست و یا با دلایلی که مرد ارائه خواهد داد برای اینکه ازدواج دوم رو توجیه بکنه و قاضی رو قانع کنه. ولی در عمل به دلیل اینکه ما مجازات‌های خیلی روشنی رو نداریم، یا در عمل با اون برخی از مجازات‌هایی هم که وجود دارن خیلی اجرا نمیشن، بسیاری از این ازدواج‌ها ثبت میشه بدون اینکه این مراحلی که گفتم طی بشه. از اون سو در عمل قضات دادگاه‌های خانواده که همشون مرد هستن معمولاً همدلی بسیار زیادی با مردانی که میخوان همسر مجدد بگیرن ابراز میکنن و این اجازه‌ها در بسیاری از موارد آسان تر از اونی که ما فکر میکنیم و آسان تر از اونی که باید باشه ساده میشه.
اما شادی، به نظر میرسه که مواردی که مرد میتونه با داشتن زن همسر دوم اختیار بکنه، مواردی که بسیار گسترده میشه اونها رو تفسیر کرد، مثلا عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، یا عدم تمکین زن از شوهر، یا ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. البته ترک زندگی خانوادگی از طرف زن یعنی به اینکه زن در خانه ای که شوهرش میخواد زندگی نکنه. اما مثلا عدم تمکین زن از شوهر رو چگونه مرد میتونه در دادگاه ثابت کنه؟
من گفتم که خیلی آسان‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم مردان میتونن که اجازه ازدواج مجدد بگیرن، به دلیل اینکه وقتی میگه از عدم تمکین یا عدم انجام وظایف زناشویی، راجع به یک محدوده بزرگ و کلی وظایف صحبت میکنیم که در قانون برای زن گذاشته شده. ضمن اینکه مثلا مواردی مثل تمکین که شما اشاره کردین بهش، چون باز بسیار بسیار میتونه تاثیربردار باشه و با به نظر قاضی بسیار وابسته است، نه تعریف روشنی داره که این تمکین محدودهاش چیه و نه رویه مشخصی وجود داره، باز هم میگم همونطور که گفتم قاضی دادگاه خانواده در بسیار از موارد همدلی خیلی زیاد در این زمینه با مردان به خرج میدن و تفسیر رو به نفع مردان میکنن، به شکلی که ما میبینیم که ازدواج مجدد یک روند و یک رویه است در بسیاری از بخشای جامعه و خانواده ها.
اما شادی، من در مقالاتی که نگاه میکردم در واقع مدافعان بحث چند همسری مردان اون رو منتشر کردن، یکی از مسائل خیلی مهم رو در واقع شرط عدالت گذاشته بودن، اینکه در فقه اسلامی هیچ محدودیتی به جز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا 4 همسر برای مردان دیده نشده. این به معنای این هستش که اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان داره. تو چقدر با این ایده موافقی؟
اساسا صحبت کردن از این موضوع بسیار بسیار شرم‌آوره. باز هم میگم شرم‌آوره که ما در این زمان در این عصر داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اگر مردی بین همسران متعددش بتونه عدالت برقرار کنه، و معنی عدالت هم اینه که مثلا اگه 4 تا زن داره 8 شب بره اتاق یکی یا خونه یکی بخوابه، یا اگه 400 تومن پول در میاره اصلا برای 4 بکنه. کسانی که یه همچین دیدگاهی دارن، نگاهشون به خانواده به اون نهادی نیستش که مشارکت توش و کرامت انسانی انسان‌ها حفظ میشه، و اصل حفظ کرامت انسانی مبتنی هست بر برابری و بر حقوق برابر داشتن. یعنی بدون یه همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. شما وقتی که در یک رابطه زوجیت به یک نفر که حالا اینجا مرد حقوق بسیار ویژه و امتیازات بسیار ویژه این میدین، طبیعتا اساسا اون دیگه اون یک رابطه برابر و همراه با احترام و کرامت انسانی نیست. کرامت انسانی زنان در یه همچین رابطه همون لحظه از بین خواهد رفت. ضمن اینکه باز حالا حتی راجع به عدالت هم اگه بخوام صحبت کنیم، اینم باز یکی از همون موارد بسیار کلیه که معنیش چی هستن، چجوری قابل انجامه، چجوری قابل اندازه‌گیریه. اگه قرار باشه پای به دادگاه و قاضی کشیده بشه، کی میتونه چی رو ثابت بکنه؟ حالا اگه ثابت شد که مرد عدالت هم اجرا نمیکنه، آیا این ازدواج لغو میشه؟ مثلا خیلی به توصیه هایی که فقه شیعه کرده به آدم ها، مثلا نماز بخونن. خب حالا اگه نماز نخونن چه اتفاق میفته؟ بعد ممکنه که برای اون کسی که اعتقاد دارن برن تو جهنم. اینجا ممکنه اون مردی که عدالت رو برقرار نمیکنه بعد ممکنه بعدن بره تو جهنم بر اساس اعتقادات خودش یا هر چیزی. اما امروز در زندگی عملی این زنان چه اتفاق میفته؟ صرفا یک توصیه اخلاقی که همون توصیه اخلاقی هم به نظر من با موازین حقوق بشری و با معیارها و اخلاقیات امروز بشریت نه تنها ناسازگار، بلکه به شدت زیر پا گذارنده کرامت انسانی و اساسا نگاه به زن در رابطه ازدواج به عنوان یک انسانه، نه به عنوان یک موجودی که شبه باهاش رابطه جنسی داشت، میاریش تو خونه، بهش غذا میدی، شب هم میری پیشش میخوابی و فردا میری پیش یکی دیگه میخوابی، بهش غذا و نفقه میدی، لباسش هم تعیین کنی. این نگاهی که این قانون به زن داره، و این نگاه هیچ جوری با هیچ تفسیری با هیچ چسبی نمیشه وصل کرد به اینکه یک نگاه انسانیه و بر مبنای اخلاق و کرامت انسان.
سال 91 تلاش زیادی شد تا در بازنگری قانون حمایت از خانواده بحث چند همسری مورد بازنگری قرار بگیره. چه اراده‌ای در جمهوری اسلامی مانع تغییر این قوانین گفته تو شرم‌آور در حوزه مسائل زنانه؟
در نسخه اول این لایحه چند همسری برای مردان بسیار تسهیل شده بود، یعنی از همین شرایطی که امروز هم داشتیم شرایط به مراتب بدتر شده بود در خصوص چند همسری. و مواد دیگه این لایحه هم بود که طلاق رو برای زنان دشوارتر می‌کرد، همچنین موارد دیگه‌ای که باز قوانینه که خودشون به خودی خود نقش زیادی بهشون وارد همین موارد که امروز داریم صحبت می‌کنیم و تازه بدتر هم می‌کرد. و این بحثا توی سال 86 87 88 بسیار مطرح بود. حالا جامعه زنان بسیار گیری یک پارچه نسبت به لایحه حمایت خانواده و به خصوص ماده مربوط به چند همسری واکنش نشون دادن، اعتراض کردن، و در نهایت در نتیجه اون اعتراضات تمام اون مواد تو گیومه میگم مشکل داره اون لایحه کاملا حذف شد. یعنی نه تنها پیشرفتی نکرد در جهت حمایت از زنان، ولی خب به هر صورت فقط خوبیش این بود که پسرفت نکرد. و ما همون وضعیتی که قانون حمایت خانواده دهه 50 سال 53 54 هستش هنوز کما بیش وجود داره، که همونطور که گفتم مرد احتیاج داره به اجازه دادگاه برای ازدواج. اما اینکه چرا در تمام این سالها ما اینقدر مقاومت شدید سیستم رو داریم با تغییر در جهت برابری در حوزه قوانین خانواده، من فکر می‌کنم یه دلیلی که همه می‌تونن راجع بهش صحبت کنن اینه که این نظام اساسا هویتش و بنمایش بر اساس فقه شیعه است و تفاسیر مراجع شیعه از اون چیزی که در قرآن یا سنت یا سایر منابع فقهی اومده. در این تفاسیر زن همونطور که گفتم نه یک انسان مستقل با حقوق برابر هست، بلکه یک جنس دوم هست، تعریفی که از خانواده وجود داره، بحث ریاست مرد بر خانواده، اینا همه توی فقه شیعه هست. و اگه این نظام خودش رو به عنوان جمهوری اسلامی تعریف میکنه، اون صفت اسلامیش بهش این اجازه رو میده که همچنان با همین تعریف به زن، به خانواده و روابط بین زوجین نگاه بکنه. نکته بعدی که نباید یادمون بره اینه که عاتبه قانونگذاران
و مسئولان این نظام همواره مردان مسلمان شیعه بودند که منافع مشخص و روشنی در حفظ خانواده به همین شکل نابرابر فعلی و در فرودست کردن زنان دارن. به این دلیله که ما با همچین مقاومت شدیدی مواجه هستیم در حوزه خانواده، برای اینکه این روابط و این مناسبات مردسالارانه باید باقی بمونه، به دلیل اینکه منافع خاص گروهی رو که تعهد حاکمیت تشکیل میدن رو هم پیگیری میکنه. همونطور که ما میدونیم مثلا بحث چند همسری به شدت رواج داره در بیان بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی. خب اگه قرار بشه این قوانین تغییر بکنه، طبیعتاً زندگی خانواده اول از همه به خطر میفته. بنابراین غیر از منافع سیاسی به عنوان حفظ جمهوری اسلامی، به عنوان جمهوری اسلامی منافع شخصی مردان حاکم هم اینجا دخیل هست.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. نظرات خودتون رو در مورد این برنامه و همینطور موضوع چند همسری میتونید ضبط کنید و به آدرس @فرداگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان باشید.